أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین جلسه مقاصد شریعت با یک مقدمه دیگری که مؤثر در بحث هم در فهم مقاصد روی کرد هایی که در رابطه با مقاصد در طول تاریخ اندیشه استنباط احکام مطرح شده که همچنان که در مباحث گذشته هم اشاره شد در خواستگاه فقه عامه این مسائل مطرح شد. یه گزارش تاریخی بدیم غیر از این که خود محتوای مقاصد بیشتر روشن میشه و تحولاتی که در رابطه با همین فکر مقاصدی رخ داده بهش اشاره میشه. در ضمن این عرض کنم به حضور شما که کیفیت استفاده و کشف احکام از طریق مقاصد هم بیشتر مطلب روشن‌تر میشه تا ما بعد وارد بحث‌های خود محتوی بحث حجیت و موارد حجیت و کیفیت استفاده و راه کشف احکام از این طریق بپردازیم. یک مروری نسبتاً سریع انجام بدیم که البته خود همین گزارش تاریخی هم مأخوذ از نوشته ها و کتب و آثاری که عامه و علمای اهل تسنن نوشتند و تحقیق و تتبع و اینها رو اونها انجام دادن، آشنا بودن و زمینه بیشتری داشتن. ما فقط از اونها استفاده میکنیم برای نقل. حالا اگر دقیق هم نبود، کم و زیاد هم داشت، دیگه خیلی تاثیرگذار شاید نباشه. اجمالا اینها چند دوره برای مقاصد شریعت بیان میکنند. یک نکته پرانتزی عرض بکنم راجع به کل این ادوار بندی ها. اجمال قضیه این است که یه مقداری پیش فرض ها، سلیقه ها و نوع نگاه ها و رویکرد ها تاثیر داره در این که ما این ادوار رو چگونه بچینیم و تعداد اونها رو چند عدد بدانیم. لذا این خیلی دقیق نیست، میتواند کمتر از این باشد، میتواند بیشتر از این باشد، ولی به هر حال اون چه که خودشون مطرح کردند و گزارش به ما میدن، میگن ما یک عصر صحابه داریم که به مقاصد میپرداختند و بعد ائمه اهل تسنن، چهار امام معروف اونها، و پس از آنها تا عصر شاطبی این رو یک دوره باز می‌دانند، یعنی بعد از ائمه اهل تسنن از قرن حدود اوائل قرن سوم، اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم تا عصر شاطبی این رو هم یک دوره تلقی می‌کنند به اعتبار نوع نگاه و روی کرد و کارهای کمی و مبانی کیفی که در نگاه به این راهکار و استفاده از این راهکار وجود داره. این تقسیم بندی ها بیشتر ناظر به اینه. عصر شاطبی و با فاصله ای که صورت گرفته بین شاطبی و قرن 14 که قرن اخیر باشه، این هم یک دوره، دوره پنجم عصر حاضر. این حالا یک ادوار بندیه، مهم نیست حالا چقدر ما به این ادوار بندی پایبند باشیم، اما یه گزارشی بدیم به این که چه اتفاقاتی در این 13-14 بلکه شاید بگیم کمتر از این 12 قرن اتفاق افتاده. اگر به زمان خلفا و صحابه اهل پیامبر اکرم برسونیم 14 قرن. خب عرض کنم به حضور شما که معتقدند اینهایی که مقاصدی هستند که تمسک به مقاصد شریعت از قدیم رایج بوده، از زمان عصر صحابه به این شکل یواش یواش، البته طبیعی به شکل بسیطش، همچنان که اجتهاد هم در اون دوره معتقدیم ما بوده توسط بزرگان شیعه و اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، منتها به شکل ساده ترش نپیچیدگی های امروز، اینا معتقدن به این که تمسک به مقاصد برای جعل احکام و رسیدن به احکام وجود داشت در صحابه. یعنی این گونه نبودند که الزاماً بر نصوص تأکید کنند در جایی که نص وجود نداشت، البته با احتیاط، شکل ابتداییش با احتیاط از این باب که تا زمانی که نس بود ابتداعا رواج نداشت مراجعه به غیر نس، مراجعه به مقاصد، اما حداقل در جایی که نصوص وجود نداشت به اجتهاد تمسک میکردن و از خودشون اجتهاد میکردن. البته اجتهادی که مطرح میکردن اینا مدعیان ها، اجتهادی که مطرح میکردن میگن مثلا بر اساس مقاصد بوده، ولی واقعش این است که اینکه اجتهاد میکردن به رأی خودشون و بر اساس رأی فتوا میدادند که به اهل رأی مشهور شدن، به نظر میرسه که این ارتباطی با مقاصد نداره. میتونه یکی از راهکارهایی که برای رأی اونها تأثیر داشت و بر اساس اون به رأی و فتوایی میرسیدن هم یک نکته مقاصدی باشد، اما ملازمه نداره. یعنی اینکه ما از اینکه غیر نص استفاده میشد، از غیر نص بهره برداری میشد برای اجتهاد و آراء خودشون رو احیانا مطرح میکردن، مثلا در خود مدینه گزارش شده که فرض ربیعه الرأی اسمش هم روشه، مثلا به آراء توجه داشت، آراء خودش در مقابل نصوص، عند فقد النصوص، در مقابل نصوص اشتباه بود، یعنی در کنار نصوص به اینها تمسک میکردن. این معنای اینکه مقاصد مطرح بوده برای اونها نیست. البته راهکارهایی بود، قیاس بود، استحسان بود، مسائل مرسله و چیزهای دیگه هم بود، اینها ربطی به مقاصد الزاماً نداره. بنابراین نمیتوان از وجود رأی و اجتهادهایی در کنار تمسک به نصوص، خصوصاً عند فقد النصوص، اگر کاری انجام میشد و استنباطی میشد از طریق موارد غیر نصی، این رو به نظر میرسه که نباید تأکید و برجسته کردن مسئله مقاصد تلقی کرد. مثال هایی هم میزنن دیگه، حالا مثلا میگن فرض فرمایید به این که یه مثالش رو عرض بکنم، میگن خلیفه سوم اقدام به جهاز الامن کرده، یعنی همین پلیس شرطه و یک نیروی انتظامی تشکیل داد برای نظم جامعه. میگن خب مثلا این یک کار مقاصدی است. عثمان که یکی از صحابه بود و حالا جدای از خلیفه گریش به عنوان یک صحابی تشخیص داد و بر اساس این تشخیص مطرح کرد، شاید هم مشورت کرد با برخی دیگر از صحابه، طبیعتا اگه اینجوری باشه خب توسعه پیدا میکنست استظهارش و استنباطش، که بر اساس این مثلا فرض فرمایید به این که اقدام کرد به پلیس امنیت و از این، چرا؟ چون حفظ امنیت، مثلا اینجوری اگه بخوایم تحلیل کنیم مقاصدش کنیم اینجوری میشه، چون حفظ امنیت شهر از مقاصد دین است و شارع مقدس نسبت به امنیت مردم در داخل شهر، امنیت مردم نسبت به دشمنی که از بیرون میخواهد به اینها تجاوز کند حساس است و چون این مقصد مسلم است بر اساس این ما بیاییم بگیم مثلا اینا این کار کردن. این مثلا یه نمونه ای مطرح میکردن، ولی واقعش این که با توجه به مباحث باز نشده بود و به این شکل تحلیل نشده بود و حتی عمل کرد اونها هم مشخص نیست که بر چه اساسی بوده، این گزارش ها هم خیلی دقیق که نمیگن و ما آنچه میگن این است که فرض در زمان خلیفه سوم پلیس تشکیل شده برای حفظ شهرها. این که حتما بر اساس مقاصد باشه معلوم نیست، یه ضرورت اجتماعی احساس شد و حاکم تشخیص داد برای اداره حکومت مثل خیلی از کارهای دیگر یک نظمی به افراد بده و نگهبانهایی برای حفظ امنیت مردم بگذاره. البته شاید از آیات روایات هم بشود این رو استفاده کرد، این مسئله رو که حالا اگر در مقابل دشمن بشه اعید دوله هم مستطعتم من قوه، اگر در مقابل برای نظم خود داخلی باشد، آیات روایاتی که مشخص است و فقها مسلم گرفتن شیعه و سنی که نظم جلوگیری از اختلال برای جامعه مهمه، از آیات روایات استفاده میشه. علی ای حال این که حتما این مقاصد باشد و اینا بخوان یه توجیهی بکنن مقاصدی ها و دفاعی بکنن از کار خودشون، تبریری به قول عرب ها انجام بدن برای رفتارشون، که الان اگر ما این شیوه استنباط رو میکنیم اینجور نیست که ما خودمون جعل و خلق کرده باشیم از زمان صحابه که برای اونها حجتند، قول و فعل صحابه این رو به اونجا میخوان نسبت بدن، چندان به نظر میرسه که روشن نیست که جهت این مقاصد باشه، اسم مقاصدم که نبود. حالا برسیم عمدهش از زمان ائمه اهل تسنن، این مهمه. ابو حنیفه که به اصطلاح شیخ و رعی به او گفته میشه و مبتکر رعی، با استادش ابراهیم نخعی، اینها در همین راستا قدم بر می داشتند و مسئله این که به رعی تکیه باید کرد رو برجسته کردند. معتقدند به این که اینها، البته این ریشه های مقاصدی در حرفاشون هست، ولو این که به عنوان اصحاب رعی معروف شدند، اینها معتقدند که احکام الهی، عرض کنم به حضور شما، که دارای اهداف، حکم و مصالحی است. خب این چیزیست که بین ما و اینها مشترکه، ما شیعه هم معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد و اهداف است. اما استفاده‌ای که مطرح کردن اینجاست، تفاوت ما و جدایی راه ما با اینها تو این بخشه، که اینا معتقد بودند حالا که احکام الهی دارای اهداف و حکم و مصالح هست، بر اساس اون حکم و مصالح میتوان رأی و حکم شرعی استنباط کرد. اون حکم و اهداف میاد در خدمت استنباط و به عنوان یک راهکار استنباط در خدمت فقیه قرار میگیره و بر اساس اون حکم صادر میکنه. معروفه که ابو حنیفه عقد استثناء رو از این راه اثبات کرده، مشروعیتش رو، چون عقد استثناء همچنان از عقودی است که محل بحث بین فقهای امروز هم و حقوقدانان امروز هم هست. توجیهش کمی مشکل داره و باید اگر هم مشروع بشود با یک توجیه مشروع فقهی این کار صورت بگیره. بالاخره اجمالش استثناء این است که یه وقتی شما میری کارگری میگیری، میگه آقا من چوب دارم اینو نجاری کن، آهن دارم آهنگری کن، خانه من وسائل دارم بیا درست کن. اما امروزه خصوصا، از قدیم بوده، این چیز جدیدی نیست، اما امروزه نیاز بهش بیشتر شده، که ما میریم به یک آقای میگیم که شما بیا، بهت پول میدیم، برو وسیله بخر خودت و بر اساس اون وسیله به من بر من کاری درست کن، چیزی انجام بده، نه اینکه من چوب دارم نجاری کن برای من به عنوان کارگر اجیر، و نه حتی اینکه چوب و صندلی آماده را من برم بخرم به عنوان یک عین. نه، اون آقا کار نمیکنه الان، چون ممکنه مشتری نداشته باشه، صندلی درست نمیکنه بیاری اینجا، منتظر میمونه شما بهش پول بدی اجیرش کنی، حالا اجیرش کنی یا هرچی هست، عقدش محل بحثه که چیه، و بر اساس اون بهش بگی آقا بهت پول میدم برو چوب و آهن و وسائل بخر و برای من صندلی بساز. آیا این اجاره است؟ اجاره چیه؟ وسیله ندی بهش که روش کار بکنه، یا اینکه بیع است یا وکالت در خرید و فروش است، چیست محل بحث؟ حتی امروزه هم این رو آقایون محل بحث دارند و در مسائل عمدتا مستحدث بحث میکنن، هرچند مستحدث نیست ها، اما به هر حال رسمه در مسائل مستحدث اونجاها این مسئله رو دنبال میکنن. اونایی که اقتصادی کار میکنن در همین فقه یا فقه معاملات کار میکنن، اینها مبتلا بهشونه این بحث ها. خب زمان قدیم هم بوده و ابو حنیفه بدون عرض کنم استفاده از راهکارهای موجود در عقود آمده گفته که اصلا من به اینا کار ندارم، من بر اساس فقه مقاصدی این عقد استثناء را اثبات میکنم. چرا؟ چون مورد نیاز مردم، شارع مقدس نمیتواند نیاز مردم را رها بگذارد و کاری نکند و تصمیمی در مورد اون نگیرد. پس بنابراین بر اساس این فقه مقاصدی حکم کرده که این مشروع است و عرض کنم به حضور شما که مشکلی ندارد، هرچند شما تو فقه بخواید بگردی چیزی که موجود نیست خرید و فروشش جز در شکل سلم، ما تعریف شناخته شده این نداریم، ولی این شما میگه که بر اساس همین مقاصد از این راه این رو استنباط میکنه، مقصد هم نیاز مردم است. این از ابو حنیفه. در میان مالکی ها خود اهل تسنن و اندیشمندان اونها میگن بیشترین ارتباط رو با مقاصد و چیزهای مشابه این مثل استحسانات و اینها مالکی ها داشتند. اینها خیلی تو این قسمت دست طولانی داشتند و یعنی محور و مقوم اجتهاد جناب مالک و اطرافیان و پیروان مالک همین مسئله نگاه به مقاصد و اینها بود در استنباط حکم. خب حتی تا جایی که نسبت به برخی از احکامی که در موردش ما نص واضح و روشن و گویایی داریم با این همه ایشون ممانعت کرده به خاطر اینکه با مقاصد جور در نمیاد، یا بالعکس. بالعکسش که مشکلی نیست، اینا نوعاً همچی چیزی رو قائلن اگر جایی نصی نداشته باشن بر اساس همین موارد ظنی عمل میکنن، اما تا جایی که نص معتبر مشخص را به خاطر مقاصد کنار بگذارن این کار رو کردی. مثال یه موردی مثال بزنم، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، که خیار مجلس هست محصولش و اسمش، یعنی اینجوری بخوایم بگیم این البیعان بالخیار رو بخوایم معنا کنیم میش میگیم، یعنی عنوان بش بدیم میگیم خیار مجلس. شیعه و غیر شیعه این رو نقل کردند از پیامبر و ائمه، البته شیعه از ائمه هم. در این حال جناب مالک میگه که چون معنای یفترقا روشن نیست، یفترقا یعنی چی، کی مصرف کردن کالا یا جدایی فیزیکی اینها، چقدر جدا بشن، تا کجا، زمانش، مکانش مبهمه، چون بنابراین اصلا این رو ما کنار میذاریم. البته واسه همون ابهامش رو مطرح میکنه، به خاطر ابهام میگه، ولی با غرضش نکتهش اینه کنارش میذاریم، نه چون فقط ابهام داره، چون مسئله اصلی این است که با غرض شارع در عقود سازگار نیست. شارع مقدس در عقود قصدش استحکام عقوده، لرزان نبودنه، اینکه پایدار باشه عقود. چون این قصد رو داشته و این رو به دست آوردیم، ما در این صورت با این پیش‌فرض میریم سراغ این روایت، میریم این روایت نمیسازه با این، لرزان میکند این عقد را. تا کی مشخص نیست، دقیق روشن نیست، لذا میگه ما این رو بهش عمل نمی کنیم. این مقدار جلو رفتن، یا از اون ور به وسیله مقاصد برخی از ابهامات رو برمی داره که یه مثالی بزنیم که معروفه، میگه کالاهای گیاهانی که کالاهای گیاهی ای که در زمین پنهان است و چون در زمین پنهان است خرید و فروش او غرری است، مثلا سیب زمینی، اینا که باید کنار بزنید تو از زمین درش بیاری، نه اون بوته ای هایی که بیرون زمینه و مشاهده میشه. این گونه موارد رو یا سیب زمینی و اینا رو میشه خرید و فروش کرد. خب سوال این که زیر زمین مشخص نیست، پوسیده است، سالم، بزرگ، کوچک، کرم داره نداره، اینا میشون میگه نه مهم نیست، مصلحت اهمی چون وجود داره و اون این است که مردم به این معاملات نیاز دارند به همین شکل. عرض کنم به حضور شما که لذا این غرر که نه نبی عن بیع الغرر هم داریم و شیعه و سنی نقل کردن ازش قطع نظر میکنیم و حکم به صحت چنین بیعی میکند. این مثلا از استفاده از مصالح. مثال های دیگه هم دارد که ما هر کدوم میخوام اکتفا کنیم به مثال حد اقلی برای روشن شدن قضیه. علی حال مالک مثل ابو حنیفه از نصوص عبور میکنه. ببینید این مهمه، اینجا خطرناک میشه. از نصوص موجود هم عبور میکنند و به عرض کنم این مقاصد توجه میکنند. اگر این مقاصد با نصوص، یعنی نصوص با مقاصد، احساس کردن و برداشت کردن که سازگار نیست، حتی ضوابط و قواعد شرعی که از متون و نصوص دینی به دست آمده، نصوص و متون دینی حجت و مسلم، باز هم اینا کنار میذارن و در حقیقت اسمشان میذارن اجتهاد فعال پویا. عرض کنم به حضور شما که زنده و حی. سراغ شافعی که میریم، ایشون ازشون نقل شده که به مصالح کلی توجه داشته و معتقده که شارع مقدس نمیتواند نسبت به وقایع ساکت باشد. پیشفرضی دارد که این پیشفرض عموم علمای شیعه هم این پیشفرض رو قبول دارند و اون این است که تمام وقایع باید از طرف شارع حکم داشته باشد. با این پیشفرض ایشون میگه که بازی مقداری محتاط‌تر عمل میکنه. میگه با این پیشفرض که تمام وقایع باید حکم داشته باشند، از طرفی وقتی میریم سراغ متون دینی، اعم از آیات و روایات، خصوصا اهل تسنن که محرومند از نصوصی که از ائمه اطهار سلام الله علیه وارد شده، میگن میریم ببینیم، میریم که کامل نیست. یعنی خیلی از احکام به خصوص ریزکاری ها حتی در عبادات اینها خیلی روشن نیست. وقتی که روشن نبود و به خصوص وقایع جدید الاحداثی که در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه نبود، بعد حادث شد. خب اگر ما بخواهیم در مورد اینها فقط منحصرا نصوص را ملاک قرار بدیم و از نصوص نتوان برای این موارد حکم پیدا کرد، لازمش این است که واقعه هایی بدون حکم بماند که این با پیشفرض ما ناسازگار است. ناسازگار است که واقعی که بدون حکم باشد نداریم. به این شکل ایشون وارد میشه و مقاصد رو به عنوان یکی از منابع در کنار نصوص قرار میده تا بتوان بر اساس اون و با استفاده از اون راهکار به حکم شرعی رسید. شاید به شکل مستقیمی اشاره به بحث مقاصد نمی کنه، ولی یکی از راههای استنباط احکام شرعی میداند این رو. و خب ایشون به این مقدار به مقاصد توجه داره، هرچند کمتر از اون دو مکتب و امام حنفی، امام سنی های قبلی. و آخرین مورد از ائمه آنها حنبلی است که عرض کنم به حضور شما که به لحاظ فقه مقاصدی خود اهل تسنن قائلن غنیترین فقه رو ایشون داره و فقه حنفی مشتمل بر غنیترین فقه با استفاده از این راهکار هستش. فتاوای غیر از گزارش هایی که دادند خودشون در رابطه با عرض کنم به حضور شما که حنبل، ما یه مراجعه‌ای هم بکنیم به فتاوای حنبل میبینیم به این که فتاوای زیادی رو بر همین اساس و در همین راستا ارائه کرده، داده، استخراج کرده، استنباط کرده و بیان کرده که این مؤید اون گزارش میشه که اینها جناب حنبل هم خیلی به فقه مقاصد توجه داشتیم. این مال این دوره بود که گزارش خیلی مختصر. اما دوره بعد از ائمه اهل تسنن، ما با بزرگان و اندیشمندان تأثیرگذاری مواجهیم در طول قرن چهارم تا چهاردهم، ده قرن حدودا، که اینها بسته به دانششون، نوع نگاهشون، نیاز علمی و جامعه عصر خودشون به مسئله مقاصد پرداختند، کم یا زیاد. سریع اسم چند نفر رو میبرم، راجع به بعضی هایی که تأثیر گذارتر هستند یه مقداری توضیح میدیم. ابو منصور ماتریدی که از صاحبان مکتب کلامی معروف هست، ماتریدی ها، ایشون در بحث فقه کتابی نوشته، مآخذ الشریعه، مآخذ الشرائع، کتابی نوشته بر اساس این، در این کتاب بر اساس فقه مقاصدی احکام رو تبیین میکنه. این روشش روش مقاصدی است، نه اینکه در رابطه با خود مقاصد کتاب بنویسه. در همون قرن ما با ابوبکر قفال مواجهیم، از رؤسای مکتب شافعی، که ایشون هم کتابی داره به نام محاسن الشریعه که فراتر از مباحث معاملات و اجتماعی و اینها، در خصوص عبادات هم که توقیفی است و قاعدتا نباید مسئله مقاصد در اونجا خیلی کاربرد داشته باشه، ایشون نه، ایشون آمده در عبادات هم مقاصد رو جاری کرده است. باز در همون قرن با ترمذی مواجهیم، از بزرگان اهل تسنن، کتابی به نام علل الشریعه داره و همچنین کتابی به نام المنهیات داره که مواردی که شارع نهی کرده است رو با همین مقاصد تبیین میکنه و توضیح میده. باز در همین قرن مواجهیم با ابوبکر مالکی، ابهری مالکی، که در کتاب الجواب و الدلائل و العلل با همین نگاه به احکام پرداخته و علل و مقاصد احکام رو بیان کرده. خب فقط بیان کردن نیست، ما علل الشرایع هم داریم، مرحوم شیخ صدوق، اما حالا ایشون هرچی که شنیده از ائمه که علت در بیان ایشون هم از حکمت و علت هست، اونا رو مطرح کرده، اما به همون مقداری که ائمه بیان کردن. اما اینا نه، وقتی که میرن این دلائل و علل رو برخی از این موارد رو که در نص نیست خودشون پیدا میکنند و ذکر میکنند. بعد ما بریم وارد قرن پنج میشیم که مواجهیم با شخصی به نام باقلانی که شیخ السنه نامیده شده، لسان الائمه نامیده شده و مجدد به یک معنا قرن پنج هست. ایشون البته اواخر قرن چهار هست و اوائل قرن پنج فوت کرده، شاید نشه گفت خیلی قرن پنجمی است چون 403 فوت کرده، یعنی اواخر قرن چهارم. این کتابی داره به نام الانصاف، در اون کتاب همین سیستم رو پیاده کرده. در کتاب دیگری به نام المقنع فی اصول الاحکام و العلل، اونجا هم بر همین معشی سیر کرده و عمل کرده. بعد اواخر باز قرن پنجم با جوینی مواجهیم که تحولی در بحث مقاصد آورده، کتابی داره به نام البرهان که در واقع مقاصد رو خیلی در اینجا برجسته کرد، توضیح داد. تا زمان ایشون آنچنان که گزارش ها نشون میده، مراجعات اجمالی هم که من داشتم به کتب، برخی از کتبی که در دسترس بود از اینها، میبینیم به این که انقدری که ایشون به مقاصد پرداخت و برجسته کرد سابقه نداشت. شاید بشه گفت اولین نفری که حتی اسم مقاصد الشریعه رو آورد و در کتابش ثبت کرد ایشون بود. یعنی روی کرد مقاصدی وجود داشت، اما نه اینکه اسمش آورده بشه و بر اساس اون محور کار بشه. ایشون ظاهرا گفتن اولین نفری بوده که این اسم رو مطرح کرده و از طریق استقرایی هم که انجام داده مقاصد رو پنج قسمت کرده. اگر میبینیم بعدی ها کم و زیاد کردن، ریشش ایشون هستش. ستاشو به مناسبتی عرض کردیم در کلمات جناب جلسه گذشته، در کلمات جناب شهید گفتیم از اینها گرفته. شهید میگه اصول حیات بشر بر این پنج مورد متوقفه. یعنی عرض کنم به حضور شما که اصول تصحیح میکنم، اصول احکام بر این پنج تا مبتنیه. یکی به اصطلاح اصول ضروریه، مقاصد ضروریه که اشاره کردیم حیات و ادامه حیات بشر بر اون متوقفه. اصول حاجیه یا مقاصد حاجیه که مورد نیازه ولی بدون اون هم جامعه حیات داره. تحسینیه و کمالیه. این ستایی بود که در کلمات خیلی دیگه بعد از ایشون هست و در کلمات مرحوم شهید هم در القواعد و الفوائد هست. ایشون دوتا دیگه اضافه میکنه که اون دوتا هم احتمالاً بشه برگردوند، حداقل یکیشو. چهار مندوبات، اون اموری که مستحب مندوبه، اون به نظر میرسه که میشود جزء تحسینی و کمالی قرارش داد. و برخی از امور میگه احکام هست که اصلا قابل تعلیل نیست، مثل جزئیات نماز. ما در رابطه با اصل نماز داریم، الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، الصلاة عماد الدین، الصلاة قربان و کل تقی، از اینا ممکنه مقصد در آورد. ولی ریزکاری هاش استقرار در رکوع و سجود، نمیدونم فرض دو تا سجود یکی رکوع و مواردی از این قبیل قابل تعلیل نیست. ایشون میگه کلن پنج مقصد ما در احکام میابیم، البته بر اساس استقراء. این اولین نفری بودی که به این شکل این رو بیان کرده و بعدی ها بهشون خط داده که این مقاصد رو به عنوان یک امر مستقل، نه فقط این که در پس ذهنشون باشه و در عمل استفاده کنن، نه، اینو با این نگاه سیستماتیک تعقیب کنن. غزالی در اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم، ایشون هم به شکل گسترده پرداخته در المستصفای خودش که یک کتاب اصولی است، پنج قسم مقاصد جوینی رو آورده، تکمیل کرده اونها را. یعنی نه در عدد 6 7 8 کرده باشد، نه، بلکه همون موارد پنجگانه را این مقداری مکمل برش آورده. از طرفی هم یک کار جدیدی که غزالی کرد این است که به بحث تعارض مقاصد با هم پرداخته. خب میدونید که همجا رشد میکنه، وقتی علم دیگه تکمیل میشه، تهذیب میشه، تکمیل میشه. چون همین کار کرد نسبت به قبلی و قبلی ها، آمده گفته خب یه بحثی به شما چرا مطرح نمی کنید و آن جا داره که بحث بشه و آن تعارض مقاصد، اگر مقاصد با هم تعارض کردن چیکار کنیم. اتفاقا مثالی هم میزنه که مثال خیلی مهمی است و امروزه پرکاربرده. اگر ما مقاصدی فکر کنیم و درست بدانیم خیلی میتونه حل مشکل بکند برای ما. مثال ربا رو میزنه، میگه ربا در قرآن مطرح شده به عنوان یک امر مبغوض شارع، مفسده دارد. و نکته مفسده اش چیست؟ ظلم افراد به هم دیگر است. ظلم، یعنی مقصد این است، بر اساس این مقصد ربا تحریم شده. ولی از طرف دیگر اگر ما ربا رو تعطیل بکنیم، با ادبیات امروز اگر بخوایم حرف بزنیم، بانک ها بسته میشه، مشکلاتی پیدا میشه، جامعه به لحاظ اقتصادی از چرخش میفته، چرخش اقتصادی دچار اختلال میشه. پس بنابراین ما بیاییم این مقصد کلی را بر مقصد جزئی مقدم بکنیم و بر اساس این ما این مقاصد رو با این نگاه هم میشه نگاه کرد. مثال دیگری میگوید که آیه قرآن داره در سوره بقره، واستشهدوا شهیدین، من رجالکم، خب واستشهدوا شهیدین من رجالکم درش عدالت شرط نیست، نگفته عدالت، اما در این حال ما عدالت رو اضافه میکنیم چون میفهمیم که مقصد شارع از شهادت شهود اثبات حق و اقامه عدل بوده و نمیشود اثبات حق کرد با رأی شاهد فاسق. این هم یک بحثی که ایشون مطرح میکنه. بحث دیگه که مطرح میکنه جناب غزالی و مهم هم هست این است که تنها راه رسیدن به مقاصد کتاب و سنت و اجماعه. ایشون از اینا تحدی نمی کنه و به عقل سرایت نمیده. بحث رو کل مصلحت رجعت الى حفظ مقصود شرعی علم کونه مقصودا بالکتاب و سنت و الاجماع، ایشون میگه فلیس خارجا من هذه الاصول. این هم هست، این از نکات مهمه. تا برسیم به موارد بعدی انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.